الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته شنیدید شخصی از امیر المؤمنین درباره علم سؤال کرد. سؤال علیه السلام عن العلم، علم مردم دنیا علم تحصیلیه، یعنی از زمان آدم تا به امروز مردم وقتی میخواستن عالم بشن باید میرفتن پیش یه معلم، معلمم علم خودشو انتقال به مردم میداد. یه نفر که 6 سال، 10 سال، 15 سال، 8 تا، 10 تا، 20 تا معلم میدید، علمای اونا رو جمع میکرد میشد عالم. و این علم ها روز به روز پیشرفت کرد، مجهولات بیشتری معلوم شد، دانش گسترده شد، رشته رشته شد، این همه دانشمند به وجود اومد. ولی این علمایی که مردم دنیا دارن علم استوار نیست. یعنی امروز یه چیزی میگن، فردا مخالفشو میگن، امروز یه چیزی میگن، فردا میگن مطلب قبلی باطله، تجربه کردیم، آزمایشگاه زحمت کشیدیم، این مسئله درست. هم محدود، هم مضطرب، هم علم انتقالیه. یعنی نسل امروز علمشو از گذشته میگیره، نسل فردا علمشو از نسل امروز میگیره. پس به علم محدود و به علم انتقالی و به علم متغیر نمیشه تکیه کرد و نمیشه اطمینان کرد. و امروز تو سایت‌های جهان گاهی ساعت به ساعت دانش تغییر پیدا میکنه، عوض میشه، اما علم امیرالمؤمنین علم حصولی نبود. یعنی علمشون علم الهی بود که این علم در وجود مبارک رسول خدا تجلی کرد از پیغمبر خدا در امیر المؤمنین طلوع کرد و علم محدود نبود، علم متغیر هم نبود، علم باطل شدنی هم نبود. به همین خاطر و به سبب امور دیگر ایشون رو خدا به امامت انتخاب کرد، چون در همه چیز از همه مردم برتر بود و شایستگی داشت که به امامت انتخاب بشه و امامتش هم به مردم تا قیامت اعلام بشه. البته مردم چون آزاد آفریده شدن به عده‌ای جهل به خرج دادن و با دست خودشون به راه گمراهی رفتن و از امام و علم امام بهره نگرفتن، به تعبیر قرآن کریم شقی شدن. اما یه عده عقل به خرج دادن، از این علم جامع، از این علم کامل، از این علم استوار، از این علم غیر قابل تغییر، از این علمی که باطل درش نمیاد پیروی کردن، شدن مؤمن واقعی، شدن شیعه واقعی و سعادتمند. قرآن مجید میگه اما الذین استعدوا ففی الجنه اما الذین شقوا ففی النار. اونایی که اهل سعادت شدن رفتن بهش، حالا اونایی که مردن، ما هم که اهل سعادت باشیم ما هم میریم بهشت. اونایی که تیر بخت شدن ففی النار، در جهنمن، در دوزخن و ما هم به خارجین منها، از اونجا نمیتونن درام و نمیتونن فرار بکنن و بیرون بیان. حالا این مرد اومده در برابر چنین علمی، علم استوار، علم ثابت، علم غیر قابل تغییر، علم کامل، علم جامع، علمی که به سبب اون علم مجهولی برای امیرالمؤمنین نمونده بود. شما شنیدید؟ نه. در کتابی دیدید؟ نه. که کسی و امیرالمؤمنین مراجعه کرده باشه چیزی رو بپرسه حضرت جواب داده باشه نمیدونم، بلد نیست، خبر ندارم. ما هر چی روایت داریم، هر سوالی به تناسب اون روزگار از امیرالمؤمنین داشتن مردم، حضرت جواب دادن. حالا سوالشون طبیعی بوده، ریاضی بوده، فیزیکی بوده، طبی بوده، دینی بوده، درباره عالم بوده، درباره گذشته بوده، درباره آینده بوده، همه رو جواب دادن. همه تو همین روایاتی که از حضرت رسیده، از همین داعشیایی که از خارج اومدن سوریه، حضرت خبر داده و خبرشون هم خیلی جالبه که میفرماین گروهی غیر از اهل شام وارد شام میشن با اسم مستعار، یعنی با گذرنامه قلابی. این رو من روایتشو خودم دیدم تو قدیمی ترین کتابم. و میان جامعه سوریه رو به هم میریزن، کشتار شدیدی ایجاد میکنن و به احدی هم رحم نمی کنن. این علم ثابت، این علم استوار، این علم جامع، این علم آینده، این علم گذشته. ما باید افتخار بکنیم که خداوند چنین امامی نصیب ما کرده و ما شیعه او هستیم. باید خوشحال بشیم که امیرالمؤمنین رو از زندگی حذف نکردیم، بریم دنبال لنین و استالین و هگل و مارکس و دورکایم و فروید و داروین و یه مش صهیونیست نجس که کتاباشون تو تمام دانشگاه‌های دنیا داره درس داده میشه. تو سه رشته جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد. این لطف خدا به ما کرده که ما معلمی رو، امامی رو، پیشوایی رو برای خود انتخاب کردیم که دارای علم گسترده بدون مرز، دارای علم استوار، دارای علم غیر قابل تغییر، دارای دانش و آگاهی به آینده و به گذشته جهان. حالا هر کی او رو از زندگی حذف بکنه و بره دنبال این معلمای صهیونیست و مسیحی و یهودی و زردشتی و غیر شیعه، باخته قطعا و یقینا. از امام سوال میکنه علم چیه؟ امام یه گوشه‌ای از دانش و آگاهی خودشون رو در اختیار این پرسش کننده قرار میدن، یه گوشه‌ای. و الا اگه همه علمشون رو میخواستن در اختیار قرار بدن، ظرفشو پیدا نمی کردن. مگه انسان چقدر ظرفیت داره؟ دانشمندان آلمان ثابت کردن مغز هر انسانی قدرت حفظ کردن 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره. و حالا هر انسان، همون حساب بکنید مغز امیرالمؤمنین از چه علمی برخوردار بود. مغز ما قدرت 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره در خودش جا بده، ولی امیرالمؤمنین علم ملکوت و ملک و لاهوت و جبروت و گذشته و آینده رو در خودش جا داده. این شایسته امام بودن، بقیه هم لایق مأمون بودن. همین. حالا شما فکر بکنید بعد مرگ پیغمبر که امام رو، اونم امام انتخاب شده خدا رو، با اون علم اووردن گذاشتن جای مأمون، معموم بی سواد و بردن گذاشتن جای امام، این جا به جایی تا الان چقدر زیان برای امت اسلام داشته؟ فعلا یه دونه از زیاناش، یه دونش این آل سعودن که اجدادشون یهودی بودن و عرب هم نبودن، اینا دنباله همون جا به جایی بعد مرگ پیغمبر. من از امام صادق روایت دیده بودم، خیلی برام عجیب بود، ولی حالا برام این روایت ثابت شد که یه کسی به حضرت صادق میگه من میخوام از شهر خودمون غیر عربستان اساسم رو جمع کنم بیام مدینه کنار شما زندگی کنم یا برم مکه. امام صادق فرمود مکه نرو، چون مردم مکه مردم بسیار شریری هم. گفت پس بیام مدینه. گفت اینا از مکه یا بدترن و حرام لغمه ترن. این مدینه ای این جا به جاییم ضرر رو دار. ما مگه امیر المؤمنین رو حذف بکنیم از زندگی و اماممون رو شهوات خودمون قرار بدیم، هوای نفس خودمون قرار بدیم، رفیق گناهکار بدکار خودمون قرار بدیم، ما هم به همون ضررها دوچار میشیم و به همون ضرر زدنها دوچار میشیم. یعنی هر کی این کارو بکنه به ضرر دوچار میشه و به ضرر زدن. خب گفت علی جان علم چیه؟ فرمود از علم چهار کلمه شو برای تو میگم. چهار کلمه. این که همه علم، این گوشه ای از علم امیر المؤمن، از فهم امیر المؤمنین، گوشه ای از دانایی امیر المؤمنین. اول این که به اندازه نیازت به پروردگار عبادت کن. ان تعبده به قدر حاجتک الیه. بشین فکر کن، محاسبه کن، اندازه گیری کن چقدر به خدا نیاز داری. اولا چقدر استقلال داری؟ چه آدمی که استقلال داشته باشه میشه بی نیاز از خدا. ما در عمرمون که استقلالی نداریم، نه در به دنیا آمدنمون مستقل بودیم نه در مردنمون مستقل. اگه در مردنمون استقلال داشتیم مرگ و پس میزنیم. ما در جوان موندنمون هیچ استقلالی نداشتیم، چون خیلی همون یه رو جوون بودیم الان پیریم فردا میمیریم. معلومه ما استقلال ندیم. ما در تولید دانه های نباتی هیچ استقلالی ندیم. یعنی قرآن میگه کل مردم دنیا یه جا جمع بشن بخوان یه دونه پشه بسازن نمیتونن. یه پشه ولو اجتمع اوله لن یخلقو زبابن. اگه کل انسانها اجتماع بکنن یه دونه پشه هرگز نمیتونن بسازن. علم خیلی پیشرفت کرده، اما تا حالا هیچ کشوری تونسته نخود بسازه؟ نخود رو باید خاک، باد، آفتاب، آب، هوا و عوامل گوناگونی با اراده خدا بسازه. ولی کل این کارخونه دارای عظیم جهان همه جمع بشن یه جا یه دونه نخود نمیتونن بسازن، یه عدس نمیتونن بسازن. خیلی که در ساختن خوراکی ها پیشرفت کردن، سیب و گلابی و خیار پلاستیکی و گچی ساختن. هم شما سیب پلاستیکی میتونین بخورین؟ از قابل خوردنه. ولی ما شب و روز بیخبریم که پروردگار از شاخه سفت درخت، از برگ، از شکوفه، از املاح خاک، از آب، از هوا، اکسیژن و ازوت، از نور به یه درخت 5000 تا سیب میسازه، سرخ و سفید و زرد، گلابی میسازه. الان زمستون داره میاد، به تناسب فصل میوه فصل میده، لیمو شیرین میسازه، پرتقال میسازه، نارنگی میسازه. کار خداست. ما کجای زندگیمون استقلال داره؟ چه وقت بی نیاز از خدا هست؟ فرض بکنید یکی به خدا بگه من احتیاجی به تو ندارم، خدا حالا حرفشو قبول کنه. این که داره دریوری میگه، خدا که گوش به این دریوری ها نمیده. اما حالا بگه من به تو نیاز ندارم، خدا بگه باش، به من نیاز نداری؟ خیلی خوب. اشاره بکنه به چشم، بگه نبین. به گوشش بگه نشون. به پاش بگه خم نشون. به کمرش بگه تا نشون. به شکمش بگه غذا هضم نکن. چی میشه اون وقت؟ چی میشه؟ ما به یه دستشویی رفتن به خدا احتیاج داریم که قوه بدنی ما دقیق کار بکنه، که فضولات بدن ما به صورت دستشویی از طریق کلیه ها بره بیرون و به صورت کود از بدنمون خارج بشه. حالا اگه خدا اشاره بکنه به دستگاه دستشویی کوچیک کار نکن، فکر کنید چی میشه؟ چی میشه؟ وقت باید ما رو بندازن رو تخت، دائم به ما سون وصل باشه، بعدم از بیمارستان بگن دیگه ببرینش، پول خرج نکنه. ما یه کیسه بستیم به طرف راستش، لوله کشی کردیم به دستگاه دستشوییش که اتوماتیک اون لوله از بدنش دستشویی کوچیکش رو بگیره برسه تو این کیسه. چند روی بارم این کیسه رو عوض بکنید، این میشه دیگه. من نیاز به تو ندارم، به چیش نیاز ندارم؟ ما غرق در نیازیم، غرق. یه لحظه فکر کنید دوتا زانونو امر کنه تا نشو، ما چی میشه وضعیم؟ تا نشو. وقتی تا نشه خب ما باید ساق وایستیم، یه نمیتونیم بیشینیم که. ما باید یه تخت برامون بزنن بیان بخوابوننمون، دوباره بلندمون کنن که نمیتونیم بیشینیم، باید صاف نگرمون داره. اگه همین یه تیک پا رو که روش مس میکشیم ندوشیم، با دوتا عصام را نمیتونستیم بریم، خسته میشدیم، کسل میشدیم، آرزوی مرگمونو میکردیم. به اندازه خدا رو عبادت کن که به اون نیاز داری. خب ما لحظه به لحظه نیاز به خدا داریم، همیشه نیاز داریم، دم مردنمون نیاز داریم، برزخ نیاز داریم، آخرت نیاز داریم. پس بهترینه که ما خودمونو خرج عبادت خدا و خدمت به خلق خدا بکنیم. عبادت هم دائم نماز خوندن نیست. یه عبادت بزرگ در اسلام که پیغمبر می‌فرماید کل عبادت 70 جزء 69 بخشش در کسب حلال که الان تو ایران به هم ریخته، 69 جزء عبادت الله کسب حلال. خب اونی که خودشو واقعا نیازمند به خدا میدونه، یه بخش از شب و روزشو واجباتشو انجام میده که فعلا فقط نمازه، سال میاد یه ماه واجب انجام میده روزه است، سال میاد یه بار میخواد زکات بده این عبادته، خمس بده این عبادته، این یه جزء از عبادته، اما 69 جزءش فی طلب حلال. و پیغمبر میفرماید صبح از خونه بیرون رفتن تا مغازه تا کارخونه و برگشتن به خونه برای حلال خوری از شمشیر زدن در تابستان گرم در راه خدا سخت داره، یعنی حلال به این راحتی یعنی. اما مردم بلد شدن، اونایی که خود دین دارن، که سر حلال خدا هم کلا بذارن، یعنی حرام رو با کلا کلا فکر کنن حلال بکنن، که پیغمبر می‌فرماید از شمشیر زدن در راه خدا حلال خوری سخت تره. 69 جزء عبادت دنبال حلال رفتن، یه بخشش هم خدمت به مردم، این عبادت به اندازه نیازت عبادت کن، معنیش اینه در همه لحظات عمرت در عبادت باش. این یک کلمه. کلمه دوم، و ان تعصیه به قدر صبر که علن نار، به اندازه طاقتت به آتش جهنم معصیت. اینو بیشین فکر کن، اولا جهنمو به دست بیار. چیه؟ نمیخوام ناراحت بشین، اما یکی دو سه تا آیه قرآن که عیبی نداره برای تکمیل سخن براتون بخونم. اولا در قرآن مجید میفرماد لباس دوزخیان که پیرن و شلوار یا یه لباس سر تا سریه از مس گداخته شده است، اینو تنشون میکن، و از بالای سرشونم آبی که آتش چند میلیون حرارتی جهنم جوشونده و بخار نمیشه اونو میریزن رو سرش. چقدر طول میکشه؟ ابدی. ابدی. شما در قرآن آیه ای رو دارید که خدا بفرماید دوزخیا از دوزخ بالاخره میان بیرون، اما درباره بهشتیان فقط داریم و ما هم به خارجین هم اینها، اونایی که وارد بهشت میشن دیگه از بهشت بیرون نمیان، اما اونایی که میرن جهنم نه، اونا هم همینجور. ما نداریم در آیات قرآن که کسی رو از جهنم میارن بیرون، اما در آیات بهشت داریم که هیچکی رو از بهشت بیرون نمیارن. خب میگه فکر کن ببینیم بدن 60-70 کیلویت، این یه خود پوست استخوان که در جهنم تموم نمیشه و نمیمیره کسی، لا یموت فیها ولا یحیا، و قرآن میگه کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودن آخر، هر یه چشم به هم زدن که کل پوست بدن که بدترین درد رو داره تو سوختن، کل پوست بدن میسوزه، در جا پوست نو میدم که دوباره بسوزه. اینا آیات قرآن. پیغمبر رو منبر یا آیه رو خوندن، اولین بار بود مردم میشنیدن، اولین بار. لا کلونه تو سوره واقع هست، لا کلونه من شجرن من زقوم. یه دستور خیلی خوبی که به ما دادن، اگه حوصله داریم عمل بکنیم. حالا من که وقتشو ندارم از بس کارم زیاده، بعد نماز عشا دو رکعت نماز نشسته به ما گفتن بخونیم و در رکعت اول بعد از هم سوره اذا وقعت الواقعه رو که حدود 100 آیه است، آیاتش هم کوتاهه، برای اینکه شما رو هر شب این سوره با نعمت‌های بهشت و عذاب‌های دوزخ آشنا کنه. یکی از آیاتش اینه، لآکلون حتما باید بخورن، دست خودشون نیست، لآکلون من شجر من زقوم، از درختی از زقوم باید بخورن. این مالت غذایی داره، ماده غذایی اهل جهنمه. این آیه رو برای اولین بار که پیغمبر خوندن یه عربی از جا بلند شد، عرب بود. عربا معمولا فکر میکنیم باید قرآن رو میفهمیدن، عربا هم قرآن رو نمیفهمن. قرآن معلم میخواد، پیغمبر و ائمه معلم قرآنن، اونا باید به ما آیاتو بفهمونن. بلند شد گویا رسول الله، من کلمه زقومو نمیفهمم، نمیدونم یعنی چی، با اینکه حالا عرب. پیغمبر اکرم دید هیچ کی پا منبر نمیفهمه، اگه بخواد زقوم رو به اون کیفیتی که در دوزخه توضیح بده. اومد یکی از آثار زقوم رو بیان کرد، فرمود زقوم ماده است که اگر خداوند به اندازه یک قطره از جهنم دراره بندازه تو دریاهایی که متصل به هم هست، اقیانوس کبیر، اقیانوس هند، اقیانوس منجمد شمالی، منجمد جنوبی، اقیانوس نمیدونم کبیر، این پنجتایی که دو سوم کره زمین رو پر کردن، اگر یه قطره شو در اقیانوس بندازه که کل آبا به هم وصلن، هیچ موجودی در اینها زنده نمیمون. این قضای اهل دوزخ. امیر المومنین میفرمد کلمه دیگر علم که یادت میدم اینه که به قد ان تأثیهو به قدر صبر که علی النار، به اندازه طاقتت به آتش جهنم خدا رو گناه کن. ببین چقدر طاقت داری، خوب به دست بیار، بعد ربا بخور، زنا بکن، مال مردم رو ببر، پول مردم رو نده، خونه مردم رو غارت کن، زمین مردم رو به نام خودت کن. ببین چقدر طاقت به عذاب داری. الان تو این دهات ها و بخش ها همه تو میدونین سر زمین و باغ چقدر دعواست، چقدر اون میگه ملک من، اون میگه بابا بزرگم رسیده، اون میگه مادر بزرگم رسیده، اون میگه نه مال منه. دو نفر در جلد 18 کتاب وسائل و شیعه است که اینا سر یه زمین تو مدینه دعوا داشتن، هر دو اومدن پیش پیغمبر، هر دو هم ادعای مالکیت کردن. اون یکی میگو زمین شیشتون مال منه، اون یکی میگو مال منه. خب نمیشه که یه زمین شیشتونگی مال یه نفر باشه، شریکی میشه که شیشتونگ و نصفشو من پول داده باشم، سه دونگ نصفشم اون پول داده باشه. اما یه زمین نمیشه دوتا مالک شیشتونگ داشته باشه. پیغمبر مأمور به باطن نبود که مثلا زمین رو بده به مالک واقعیش، این اجازه رو خدا به انبیا نداده بود. به انبیا فرموده بود تمام دعواها رو دلیل و شاهد بخوانید، هر کی دلیل آورد مال اون. حالا یکی میره دادگستری سند میبره، خب قاضی چیکار کنه؟ چه میدونه این زمین مال اونی؟ سند دولتی تمر خورده نشون میده این مالکه. اون یکی هم گریه میکنه میگه بابا من امانتا اینو ملک این کردم که از دستم نگیرن، حالا دیگه مسئله تموم شده، میگم ملکمو به من برگردون. میگه کدوم ملک؟ اینا این سند شیشتون مال خدا. خب قاضی هم باید حکم بده که ملک مال صاحب سند، صاحب سند هم با زن و بچهش میان تا زندن به قاضی فوش میدن، میگن این قاضی عادل نبود، از طرف رشوه گرفته بود، زمین مال ما بود داد به اون. خب اسلام میگه قاضی برابر با دلائل و شواهد باید حکم بکنه، کاری به باطن نباید داشته باشه. پیغمبر فرمودن دلیل و شاهد بیاریم، مال یکیشون دلیل و شاهدش قوی تر بود. پیغمبر فرمودن دعوا رو خاتمه بدین، زمین مال توه که مثلا سند داری، نوشته داری، شاهد داری، امضا داری. بعضی هم مسلمونا واقعا تسلیم پیغمبر بودن، قرآن فرموده بود و سلمو تسلیم، در برابر حکمش چون و چرا نکنید، بی ادبی. خب به ظاهر حکم کرد، یه آدم خوبی بود، گفت باش، می فرمید زمین مال اینه، مال اون باش، خدا حافظ. بعد اونی که پیغمبر به نفعش حکم داده بود، از در مسجد بیرون نرفته، پیغمبر صداش کرد، گفت بیا. اومد فرمود اگر این زمین مال تو نباشه، نگفت مال تو نیستا، پیغمبر مأمور به باطن نبود، مأمور به نصیحت بود، مأمور به خیرخواهی بود. فرمود اگر این زمینی که به حکم من اومد طرف تو و ملک تو شد، اما در حقیقت ملک تو نیست، میدونی ملک رفیقت، اگه اینجور باشه، اگه ملک تو نباشه و اگه بدانی ملک اونه ولی به حکم من شد ملک تو، انما اقضی لک به قطعت من النار، من با این حکمم یه قطعه از جهنم و ملک تو کرد. ای کاش مردم قبول میکردن این حرفا، ولی بعضی ها پا منبر ها میان، من خیلی ها رو میشناختم میومدن، اما گوششون به این حرفا بدهکار نبود. بعد مدتی مثلا میومدن به من میگفتن فلان کس میومد پا منبر، گفتم من نمیشناسم، من مستمع ها رو که نمیشناسم. میگفتن این منبر ها هیچ اثری درش نکرد، معلومی برای چی میومد؟ چند میلیارد کلاه مردم رو بلند کرد و رفت، چند میلیارد. مرحوم شیخ صدوق یه روایت داره از پیغمبر، میفرماید هر کی یه وجب زمین کسی رو به ناحق بندازه تو ملک خودش، یه وجب، روز قیامت از زیر این یه وجب تا تای زمین اینو میکنن، به صورت توق در میارن بدون اینکه وزنش کم بشه، میندازن گردنشو میندازنش جهنم. میگم زمینی که هم مردم بردی گفتی مال من، حال مال تو بخو. این کلمه دوم امیرالمومنین خیلی سخته، خیلی. من گاهی بعد این منبرایی که میرم، منبرای این شکل خونه که میرم، خیلی راحت نیستم، آرامش ندارم، خیلی سنگین. ائمه ما برادران و خواهران عادت داشتم صبح شبها قرآن میخوندم، به این آیات که میرسیدم، به این آیات لآکلون من شجر من زقوم، مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. مردم مرد تو قرآن خوندن امام هشتم صدای گریهش رو تا تو کوچه میشنیدن. امام هشتم که مالی کسی رو نبرده بود، گناهی مرتکب نشده بود، اما ترس داشت از قیامت. این آیاتی که میدید گریه میکرد، باور داشت. حالا ما لازم نی بلند بلند کنار این آیات گریه کنیم، اما لازم هست بترسیم، به این حرفا اطمینان کنیم، قبول بکنیم که این کلام الله. لآکلون من شجر من زقوم و ان تأسیه به قدر صبر که علی النار. کلمه سوم و چهارم که توضیحش میمونه بعد، اگه خدا بخواد، و ان تعمل لدنیاک به قدر عمر کفیها، برای دنیات به اندازه عمر جون بکن. خونه نساز که 3000 سال دیگه هم یه گوشش خراب نشه. انقدر مال انبار نکن که هیچیشو نتونی بخوری. به اندازه عمرت برای دنیای خود بکوش. چقدر عمر ده؟ چقدر؟ عمرای مردم تو شهرهای مثل تبریز و اصفهان و شیراز و تهران به خاطر شدت آلاینده ها کمه، سکته فراوونه، بیماری هم زیاده. پیغمبر اکرم فرمودن اکثر امت من سنگای قبرام نشون میده بین 60 و 70 میمیرن، اونم اگه به حادثه نخوریم، اگه سالم بمونیم، بین 60 70. قلب در 70 سال طاقت 3 میلیارد مرتبه باز و بسته شدن داره، خسته بشه میمونه دیگه، باز و بسته نمیشه. و ان تعمل لآخرتک به قدر بقای کفیها، انقدر برای آخرتت کار کن که به اندازه موندنت در آخرت باشه. چقدر میخوای آخرت بمونی؟ به اندازه موندنت کار. میخوای دائم بمونی دیگه، اونجا مرگ وجود نداره. یه زندگی دائم برای آخرت درست کن، یه زندگی موقت هم برای دنیات. خدایا تمام جان باختگان منا رو با علی محشور کن. محشور که هستن رو ما واقعا رو دلسوزی میگیم دیگه، مرگ به اون زیبایی. گرچه قاتل ابی عبدالله شمر بود، اما شهادت ابی عبدالله برای خودش که خیلی زیبا بود. مرگ جانباختگان منا زیبا بود، ولی قاتلان همون دنباله های یزید و معاویه و عمر سعد و شمر بودن که دیدی تو مصابات 4 ساعت مأمورین وهابی داعشی سعودی وایستاده بودن، اینا لهله آب میزدن، یه دونه از این ظرف آبای کوچیک به یک کشون نمیداد و تشنه میموردن. اونا هم میگاه میکن، سیگار میکشن، میخندیدن. خود پادشاه خبیث خوک صفتشون تو کاخ منا پخش کردن، خارجی هم پخش کردن، اومده بود پشت شیشه دست و پا زدن و جون کندن حاجی ها رو میدید میخند. اونا محشور هستن، ولی ما بالاخره وظیفمون دعا کردنه. خدایا شر اشرار رو از سر مسلمان ها کم کن. خدایا آل سعود صهیونیست رو که من 20 سال پیش میدونستم اینا صهیونیستن و شیطان پرست، رو منبرام هم میگفتم ولی باور نمی کردن مردم. شاید بعضی هم میگودن نه اینجور نی، ولی حالا ثابت شد که اینا هم شیطان پرستن هم صهیونیستن. که پری روز یکی از کوچلواری های عالم یکی از کشورهای اروپایی گفت این ساختمون بیرون خانه کعبه رو آل سعود باید خراب بکنن. چون من پیار سال که رفتم دقت کردم، دیدم اون ساختمون بلنده بیرون مسجد الحرام آرم شیطان پرستار رو روش کار کرد. خدایا دل همه مسلمونا رو به نابودی و ذلت و تیکه تیکه شدن و جهنم رفتن آل یهود عربستان خوش کن. خدایا دین ما، کشور ما، محراب و منبر ما، رهبری ما، مرجعیت ما، محرم و سفر ما رو، امام زمانمون رو از همه حوادث حفظ فرما.